مثل یه سال متممه تا داره تنجه
صبح داشتم می اومدم رفتم ماشین رفتم تو پمپ در رو باز کردم یه جای آهنی دارن داره آهن رو خواهم مستقیم رفت میشه پیش دیگه حالا اومدم فقط دکمه ها اینم رفت دیگه یه فقط اومدم درس رو بدم و خیلی هم عذیت شد نه آقا اینشالله مثل این که دعاها داره میگیره
استقوا عن مواضع تو هم
اول باید بگیرم زانو خیلی درد میکنه عمیق بود مقدار تقریبا نزدیک زانو وارد شد بعد پیچ خورد حالا کم دردش زیاد شد من فهم را میام بعدش عکس بگیرم احتمالا باید همین کار رو بکنیم یا آقا جوالی
هم ما
داریم
اونجا
به صورت سانیتی درم معروف
بشه نه درست نه فرد صورت میشه
اگه بخوام ببینم اگر ممکنه مثلا کاندوم اینا باشه
برعکس
ببینید
برعکسشون خودش اندیشه
حالا اومدم من هر طور شده خودم رسوندم فقط درس‌ها رو بدم در تا ترحیل نشد بعد برم که
با موتو دیگه دیگه باز دوده بایتا با موتو
نه با ماشین دیگه مشکل
ماشین
نه شروع کنیم یه ذره بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله کنم یه لحظه الان خدمت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صل على محمد و آله الطاهرين
اللهم صل على محمد و آله محمد
عرض کنم خدمت شما جناب شیخ مبنایی رو که میخوان اختیار کنن برای مسئله این مبنا مبتنیه مبنایی که تو مسئله ناخونا خان اختیار کنه مبتنی بر یک زیربنا است اون زیربنا معمولا خودش مورد تفوه مستقیم قرار نمیگیره یا کمتر قرار میگیره اما ثمراتش جا به جا استفاده میشه و همین زیربناست که سبب شد که یک کسانی مثل مرحوم امام و مرحوم محقق خویی نگاه به حجج رو تغییر بدن حتی حالا عنایت کنید به عرض من یک کوتاهی از اون مبنای شیخ رو میگم که بعد رو عبارت بتونیم جایگذاری کنیم بگیم این تیکه عبارت نتیجه این قسمته این تیکش نتیجه این قسمته این تیکش نتیجه این قسمته مشخص کنیم جاشو بحث ما تعادل تراجی تعادل تراجی تعارض خبره خبره اینی که لولت تعارض حجت بوده خبره اینی که لولت تعارض حجت بوده بخاطر تعارض بود که ما به اینجا رسیم خب وقتی خبر بخواد لولت تعارض حجت بشه طبعا باید این خبر داخل در دائره حجیت خبر واحد قرار بگیره مفهوم دارم چه عرض میکنم خبر اگر قرار حجت بشه باید داخل در شمول ادله حجیت خبر واحد باشه درست شد؟ دعوا اینجاست. ادله حجیت خبر واحد متفاوتن از جهت سعه بودی. یادتونه تو اصول فقه میخوندید آقای مزفر یه جاهایی سر اصل حجیت بحث کرد، یه جا میگفت فی مدا دلالت الادله. این فی مدا خیلی مهمه، باید معلوم بشه. خب پس رجع الکلام کله الى ادلت حجیت اخبار الاخر. حالا بریم سراغ ادله اخبار. عزیزان اناحت کنید اگه بخواد. ادله نه. از این دستبندی که میگم ذهنتون با این باشه، اینو که دارم میگم تنها کسی که از این دستبندی خیلی خوب استفاده کرده مرحوم امام و آقای خویی‌ه. خیلی چیز جالبیه، اما از شیخه اصلا هست. ببینید، یا دلیل ما بناء عقلاء یا غیر بناء عقلاء. غیر بناء عقلاء، غیر بناء عقلاء یا لسانش لسان تعبده یا تو لسانش منات وجود داره. نگفتم یا مولویه یا ارشادیه، حواستونو بدید. گفتم یا لسانش لسانه، یا لسانش دارای مناته، ظلمناته، تو خود اون لسان دلیل مناتی. همه ادله تو این سه بخش قرار میگیرن. حالا ببینید، حالا فرق اینا چیه؟ ببینید، اگر دلیل بناء عقلا باشه، بناء عقلا اصلا دوز تعبد نداره، ولو یه درجه نداره، هیچ نداره، هیچ. درست شد؟ مثلا ما اصالت و ظهور با بنا عقلا درست میکردیم، یادتونه؟ هم یه مثال بزنم که بنا عقلا لمس بشه. خود بنا عقلا کار خبر واحد ندارم، دارم بنا عقلا رو یکم ملموسش میکنم، بی اصطلاح فقط لمسش کنیم. اصالت و ظهور از بنا عقلا می اومد، درسته؟ خب می گفتیم شارع هم زبونش زبون عقلا، پس با قواعد عقلا حرف زده، ظهور حجیت داره و بعد حرفایی که می زده تو عقلا اصالت و حقیقت، اصالت و عدم تخصیص، اصالت و شه، همه همه همون جا دوست. خب اینجا کسی اشکال می کرد، می گو آقا حالا اومدیم و شارع اصلا خواست اختراع زبان کنه، بیا آقا من نمیخوام با زبون عقلا حرف بزنم، یعنی مجبوره؟ چی جواب میدادیم؟ میگفتیم اشکال نداره، میتونه، اما باید بگه. خب حالا سآه یه پله برم جلوتر، حالا اگه بخواد بگه خود او گفتنه رو با چه زبونی باید بگه؟ باید با زبون عقلا. یعنی شارع نمیتونه از محیط عقلا خارج بشه. اولی خطاب با زبون عقلا باشه، با زبون عقلا حرف بزنه، زبون خودشو تبیین کنه، بعد بگه از حالا به بعد، از فردا که اومدید دیگه، از فردا من با زبون خودم حرف میزنم. این معنی اینه که در بناء عقلا ما درصدی برای تعبد نداریم. اگر چیزی کف کار رسید به بناء عقلا، از تعبد خارج میشه. درست شد آقا؟ خب این فضای بناء عقلا. حالا اگه کسی مثلا خبر واحد رو با بناء عقلا درست کنه، چه اتفاقی میفته؟ اون میگه که عقلاء عالم در این چنین مواردی به اخبار آها تمسک میکنه، شارع مقدس هم که نگفته من طریق عقلاء رو رعایت نمی کنم، فداره همون طریق رو میره، پس همینی که هست. خب این چه ثمره ای داره برای ما؟ بعدن من ثمرهش رو میگم. یه جهات نفعی داره، یه جهات ضرر. یعنی اینطوری نیست هر جا تعبد نباشه خیلی همش نفعه راحته، یه جایی مشکل ساز میشه برامون. اینو من میگم، اینو بذارید کنار. پس اگر حجج ما و منها خبر الواحد از بناء عقلا باشند، کما که اصالت و زور قطعا از بناء عقلا، خبر واحد هم برابر بعضی از مبانی از بناء عقلا. هازا حالهو، اینطوری باید بهش نگاه کنیم. حالا بریم. اما اگر در ادله و حجیت اخبار آحاد ما از تعبد بهره گرفته باشیم، یعنی مولا گفته، چون مولا گفت دارم عمل میکنم، میشه تعبد، میشه فتعبدو به، من مولا دارم بهتون دستور میدم، معاشر المؤمنین تعبدوا بخبر واحد. حالا یه خودش از دو حال خارج نیست. گاهی اوقات تو فتعبدوا بیملاکه، مناط نداره، میگه فتعبد آقا من بهت میگم که چته برو انجام بده. مثلا فرض کنیم آیه نبأ این چنین دلالتی داره، فتعبدوا بخبر العادل، فتعبدوا بخبر العادل، ملاکی هم نداره. یا فرض کنیم روایات متواتره آمره به رجوع به اخبار آحاد توش ملاکی به دست ما نمیاد، صرفا اتوش در میاد که امام قوم مکلفینی که دورش بودن رو ارجاع داده به اخبار آها تعبدو بیملاش. این یه ثمره داره. حالا سوم، مولا ارجاع و اخبار آحاد داده، اما تو خود دلیله یه ملاکی وجود داره. مثلا اول مثال واقعی و واضحش رو بزنم. تو اصول فقه آیه نفر آیه مزفری طوری معنا کرد، او مولا گفته رجوع کنید به اخبار آحاد. چرا؟ چون اگر شما رجوع به اخبار آحاد نکنید دیگه معالم دین به دستتون نمیاد، چون همتون که نمیتونید برید پیش مولا، همتون نمیتونید چی کار کنید. که آدار زفر یادتون باشه اشکالی که کرد چی بود؟ گفت خب این دیگه اصلا تعبد نید، یه ارشاد به حکم عقلاه. یعنی دیگه اصلا از مرحله این منات اگر درست باشه اصلا دیگه منات تعبدی نیست، میشه عقلاه. یعنی از این لاین میره تو لاین عقلا. یا مثلا فرض کن یه عده گفتن آیه نبأ تعبدی اون مناط داره، گفته تعبدو به خبر الواحد العادل، اما چرا لعلا ان تصیبو قوما به جهالت فتصبو على ما فعلتم نادمی. درست شد؟ پس ممکنه یه امری داشته باشیم تعبدی، یعنی اگر این امر نبود ما خودمون برامون خبر واحد میشد عدم الحجه، چون امر مولا اومد حجت شد. یعنی اون چیزایی که خود ما میفهمیدیم نتونست برای ما تشکیل یک حجت معتبره بدهد با عقلمون و با عقلا. اما حالا که فتعبدو مولا اومده تو لسان فتعبدو مولا یه مناطی هم وجود داره. خب این ستا چه فرقی با هم داره؟ به عقلایی، یعنی مولا هیچی نگفته، حتی اگه بگه ارشادیه، تعبد بی منات، تعبد با منات. اول از تعبد بیمنات شروع کنیم. تعبد بیمنات، اگه مولا فقط فتعبدو بگه، فتعبدو به اخبار الاحاد. چرا؟ فتعبدو. اینجا ثمرش چیه؟ دوستان عزیز از جهت اصولی حالا نوبت میرسه به باب الفاظ. دلیلی که به تو میگه فتعبدو به خبر الواحد، نگاه میکنیم به لسانش، مولا در مقام بیان بود ولم یقیده به شیئه، پس تعبدش اطلاق داره، قید خاصی که نزد اطلاق. نه اگه دلیلمون آیه نبع بود میگیم قید زده، گفته عادل، پس صرف ثقه بودن کافی نیست. در مقام بیان بود و یقیده به قید عداله، نتیجه میگیریم فلا یکفل وثاقه، قید داره. آقا دلیل تعبدی بیمناتمون روایات عامره باشه. یاسم آیت الله سبحانی ازش چه استفاده ای کرد؟ گفتم المجز نگاه کنی، گفت وقتی روایات رو نگاه میکنی میبینیم توش کلمه ثقه اومده، پس مولا در مقام بیان بود و یقیده بل وثاقه فقط، پس از قید عدالت مطلقه، اما زیر وثاقه مقید به وثاقه، تابع لسان دلیل. اون جایی که لسان تعبد ملاک داره، منات داره، تابع مناتی، تابع منات. ثمرش چی میشه؟ باز یه مثال پیاده کنیم که لمس کنیم. آقا مولا فرض کنیم آیه نبع رو کسی میخواد دلیل حجت خبر واحد بگیره، میگه آیه نبع چی گفت؟ قائل داره یه حرفایی که من دارم میزنم فرضی نیست، هر کدومش قول یه کسیه، واقعی دارم میگم. میگه آقا آیه نبع گفت که الله تصیبو قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. منات داده، مناتش چیه؟ عدم الاصابت به جهلن فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، پشیمون نشی، باید اصابه به واقع کنی، خطا نکنی که بعدن پشیمون بشی. این منات آیه نبعه. بعد ازش چه نتیجه گرفتن؟ نتیجه گرفتن که آیه نبع حتی حجیت خبر عادل نمیده به خاطر این منات. آیه نبع حتی حجیت خبر عادل نمیدهد به خاطر همین منات. میگیم چرا؟ توضیح میدن، میگن به خاطر این که درسته که عادل مأمون از کذب دروغ نمیگه، اما مأمون از خطا که نیست، لعل خطا کنه. لذا آیه نبع به درد ما نمیخوره. بعضی ها گفتن نه موجبه جزئیه، تو بعضی از موارد معمول از خطا میدونیم اشکال نداره، تو بعضی ها که احتمال خطا میدیم دیگه فایده ای نداره. این حرفا کجا تولید شد؟ از منات آیه نبع. خب اینم دو. حالا سه، اگر دلیل حجیتمون بنا عقلا باشه. بنا عقلا یعنی چی؟ یعنی مولا هیچی نگفت، تو عقلا اینه گرفتی، حجیتشو عبردی، اما لا من طریق المعصوم. یه قاعده رو یاد بگیرید رفقا، هر چیزی که حجیتش با تعبد درست نشه دعا کنید انکشاف خطا براش اتفاق نیفته. اگه انکشاف خطا براش اتفاق افتاد تیکه بزرگت گوشته. ثمر عملی خوبه، عقلاییه، بله خوبه، تا کی؟ انکشاف خلاف اتفاق بیفته عهد رعاده کن بودو. لذا شما یادتون بیاد باب اجزا که خوندید، وقتی خواست در مورد قطع صحبت کنه، قطع حجیتش از کجا اومد؟ ذاتی، رفتی به مولا نداره. بعد انکشاف خطای قطعو که آقای مظفر توضیح داد توی تنبیه آخر اجزا گفت، چی گفت؟ گفت لا اشکاله ولا شکه که مجزی نیست. گفتم چرا؟ گفت خب مولا که نگفت برو عمل کن که حالا مولا گردن بگیره بگه ولو به واقع نرسیدی اشکال، خودت رفتی گردنت، خود برو عاده کن. ای من گفتم یا یقه ببکن، من که نگفتم. همین سه تا مبنا رو بیاید رو اجزا پیاده کنی، ثمره این سه تا معلوم بشه. آقا اگه مولا تعبد داد بی ملاک و بی منات، گفت فتعبدو. مثل کجا؟ مثل بعض اصول عملیه. گفت تعبد کن، عمل کن. شما عمل کردی بعدا تبینه خطا شده، ثمره مشهور یا عده از مشهور متأخر فتوا میدن مجزیه. میگیم چرا؟ میگه خب مولا گفت من رفتم انجام دادم. حالا یه جا دیگه مثال بزن تعبد، اما منات داره، امارات تعبده، اما به چه مناتی؟ کشف. مولا تعبد داده اما با منات کشف، عمل کردم اما به واقع نرسید. میتونی بگی چون مولا گفت دیگه حالا دیگه مجزیه؟ میگیم نه، مولا گفت اما خودش گفت من دارم بهت میگم برای، و تو هم که به کشف واقع نائل نشدی برو عاده کن. لذا گفتن امارات مجزی نیست. اما قطع بنده خدا نه، و اصلا بنده خدا رو گلگیر بود افتاد، ارو موتور از ترس بنده عقب موتور افتاد بنده خدا، چون اصلا مولا هیچی نگفته بود، خودت رفتی عمل کردی حالا ما همچون اشتباه کردی، برو مشکل حل کن. لذا آقای مظفر گفت اصول عملیه مجزی، امارات احتمال اجزا توش دادن اما واقعا مجزی، اما قطعه اصلا اصلا احتمال هم نمیره که مجزی باشه. خب حالا این مبنا و این فکر به این شکل حالا میخواد بیاد سر خبرین متعارضه این پیاده بشه دیگه، باید برم با تابلو نمیشه.
یا
ما بریم با تابلو. نه اشکال نداره. نه نه نداره. اون که نداره. 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 هر دوشون یه حیث دلالت دارن، یه حیث حیث دلالتو چی درست میکنه؟ اصالتوش. اصالتو زوره کجا اومده؟ پس اینجا مولا هیچ کار هست، مولا دستی تو کار نداره، داره چه؟ برای روزی که خطاش در بیاد معلوم بشه لاحجت جیری توش پیدا بشه، اون موقع که سلام علیکم گذرت افتاد اینجا حالا وقتشه. اما سنن میگیم دلیلت بگو تو سند. رفقا شیخ تو بحث حجیت خبر واحد از هیچ کدوم از قدما دلیلی به نام بناء وقلا نقل نکرد. یعنی تو فضای سند که میای تو فضای تعبد، حالا یا تعبد مطلق یا تعبد با
منات،
یا تعبد مطلق یا تعبد با
منات.
سنجا معلوم شد؟ فعل تمسک به حد وسط بناء عقلا مال معاد، مال بعد از شیخه. حالا خود شیخ و آخونده مشکوکه، بیشترین کسانی که رو عقلا کار کردنه از شاگردان شیخ و آخوند، یعنی از شاگردان بعدی تو این مدرسه فکری، یکی از بیشترین کسان محقق نائینیه. حالا این باید خیلی مورد بحث ها لازم. من اون موقع که میگفتم اصول، هی میگفتن آقا خبر موسوقم بگو، گفتم اسمش نیارید چون اصلا نمیدونید چیه. لقلقه زبون شده اما نمیدونیم چیه. خبر موسوقم به یعنی همه دوز تعبد رو بکشید بیرون، از جون و کالبد خبر موقع تعبد رو ببرید بیرون. این خیلی خوب نیست، یه جایی بد میزنه تو زمین، یه جایی هم خیلی خوبه. نه، هر کدومش باید جدا دیده بشه، قدرتش، روابطش. فردا اگر این دلیلش بنا عقلائه، یه بنا عقلا مقابلش قرار گرفت چه اتفاقی میفته؟ فردا اگر مقابلش یه تعبد قرار گرفت چه اتفاقی میفته؟ اینا باید یکی یکی ما یه مجتهد باید در مورد اینا نظر بده. بعد از اینکه نظرش در مورد همه اینا معلوم کرد، میتونه فتوا بده. حالا آب بذاریم بقیه شو برای فردا، من این مقداری اذیتم. این مبنا رو فقط دیگه فراموش نشه، فردا ما این مبنا رو سر این 3-4 گامی که تو این بحث شیخ اومد جلو پیاده میکنیم، یعنی خود شیخ پیادهش کرده. کسی که قائل به اجمال بود چی میشه؟ کسی که قائل به رجوع به ظهور و دلالت و تصرف بود چی میشه؟ یکی یکی اینها رو پیاده میکنه فردا ان شاء الله. و صلی علی محمد و آل محمد. چی فرمودی؟ گفتم اول بهتون گفتم، گفتم اینو به این شکل نمیجنش، اما جا به جا از ثمراتش استفاده میکنه. مثلا چرا مثال اجزا زدم؟ استفاده کردم توی جایی که اصل امکان تعبد به زنون رو میخوان توضیح بدن استفاده میکنن. الان تو عبارت فعلیمون که میخونیم قشنگ اینو استفاده میکنه شیخ. شیخ میگه این تعبد عمو مناط داره. تعبد مناط داره یعنی چی؟ یعنی کدوم قسمه؟ اینا رو یکی، اما سرجمعشو نمینویسن معمولا. آره، آره، مبنای همه اینا، مبنا یعنی اینها، بله بطنشه در واقع، زیر بنای این حرفه. اینجا هم لازم نیست توضیح بدن ها، یعنی اگه منم بخوام بنویسم اینجا نمینویسم یه حرفا رو. یه حرفا رو کجا مینویسم؟ تو حجت خبر واحد، اونجایی که مدادلالت العدله رو دارم میگم، یا تو اول حجت، مثل آقای مزفر تو امور پونزدهگانه حجت، اونجایی که میخوام ملاکات و حجیت رو تبیین کنم. اما اونجا هم ناقص میگن، یعنی تطبیقی نمیگنش که کامل حل بشه.